صفحه نظری تاریخ در مقام بیانش بودیم، نظریه آرنولد توینبی، فیلسوف تاریخ معروف انگلیسی بود. آرنولد توینبی، همینطور که قبلا هم احتمالا عرض کرده باشم، از فیلسوفان تاریخ الهی جهانه. خودش مسیحی هست، مسیحی متدینیه. از این نظرم خیلی مورد حمله جهان شرق قرار گرفت از بعد از اینکه اون کتاب معروف مطالعه تاریخش منتشر شد. در همه کشورهای مارکسیستی و کمونیستی بیشترین حملات رو به همین آرنولد توینبی در میان فیلسوفان تاریخ می‌کردند. اعتقادشون بر این بود که آرنولد توینبی در واقع همون خرافات دینی و مذهبی خودش رو حالا در یه قالب نوعی عرضه کرده. نظریه آرنولد توینبی، همینطور که خدمتون عرض کردم، این بود که تمدن‌ها هیچ وقت در اوضاع و احوال مساعد و مناسب به وجود نیامدند. اتفاقا تمدن‌های مختلف در اوضاع و احوالی به وجود آمدند که اوضاع و احوال بسیار نامساعد و ناهموار بوده. تمدن‌های اولیه در مقام مبارزه بشر با طبیعت به دست آمدند و به وجود آمدند و تمدن‌های بعدی در مقابله یک تمدن با تمدن دیگری به وجود آمدند. این جریان رو ایشون ازش تعبیر میکنه به جریان تهاجم و پاسخ. میگوید مثلا در باب تمدن‌های اولیه رو میگه در یه محیط‌هایی بودند که طبیعت بسیار خشن، ناهموار، طوفان‌های بسیار شدید، قحط و خشکسالی، در یه همچون اوضاع و احوال طبیعی انسان‌ها به سر بردند. در واقع طبیعت تهاجم کرده بود است به انسان‌ها. پاسخ و واکنشی که انسان‌ها به این تهاجم طبیعت نشان دادند موجب شده است که تمدن‌های اولیه به وجود بیاد. اما از چند تمدن، از دو یا سه تمدن اول که بگذریم، بقیه تمدن‌ها دیگه ناشی از تهاجم طبیعت به انسان نیستند، ناشی از تهاجم بخشی از انسان‌ها به بخش دیگری از انسان‌ها هستند. سلام علیکم و رحمت الله. اون وقت ایشون با همون تقریری که عرض کردم میگفت که تا وقتی که یه تمدنی بهش تهاجم میشه و متناسب با تهاجم واکنش نشون میده، این تمدن به رشد و حیات خودش ادامه میده. اما اگر وقتی به یه تمدنی تهاجمی شد، تهاجمی جدید، تهاجمی نو، ولی این تمدن این تهاجم دید و نو رو پاسخهای کهنه بهش داد، واکنشهای کهنه نسبت به این تهاجم نو نشون داد، اینجا آهسته آهسته این تمدن دیگه در حال انحطاط و فرو ریختن و تزلزل و زواله. در واقع یک تمدن وقتی متلاشی میشه، وقتی اضمحلال پیدا میکنه که به تهاجمهای جدید پاسخهای قدیم رو عرضه کنه. توجه میکنی یک حمله نو بهش بشه، ولی این حمله نو رو اون واکنش و پاسخ نسبت بهش نشون بده که دیگه کهنه شده است. اون وقت این تمدن آهسته آهسته رو میکنه به اضمحلال، رو میکنه به تلاشی و زوال. خب حالا وقتی رو به اضمحلال و تلاشی و زوال کرد، ما میگفتیم تلاشی و زوالش ناشی از چیه؟ اینکه یه تهاجمی به شده بود و این تهاجم رو نتونست موفقانه واکنش نشون بده. خب حالا از این نظر معلومه که وقتی این تمدن به این صورت از بین بره، کی به جای این تمدن میشینه؟ کدوم تمدن؟ اونی که اون تهاجمه رو کرده بود، اونی که اون تهاجم رو کرد به این تمدن منظور و این تمدن نتونست جواب مساعد نشون بده، این از بین میره، به جاش اون تمدن بعدی میشینه. اون تمدن بعدی هم به همین ترتیب تا وقتی به رشد و نمو و حیات خودش ادامه میده که هر تهاجمی بهش میشه واکنش چی نشون بده؟ واکنش متناسب نشون بده. باز این تمدن جدیدم اگر روزی روزگاری در برابر یه تهاجم جدیدی یه واکنش قدیمی رو نشون داد که دیگه کهنه شده و از تداول افتاده، اینم خودش باز شروع میکنه روز به روز به اضمحلال و انحطاط رفتن و یواش یواش متزلزل و زائل میشه و به جاش تمدن بعدی مینشیند و قص علی هذا. پس در واقع میشود گفت تمدن کی به وجود میاد؟ وقتی یک تهاجم موفق به تمدن قبلی بکنه. و تمدن کی از بین میره؟ وقتی یک دفاع ناموفق در برابر تمدن بعدی بکنه. به وجود آمدن هر تمدنی وقتی است که یک تهاجم موفق به یه تمدن سابق صورت بگیره، اون وقت این مهاجم موفق یه تمدن ایجاد میکنه. و تمدن وقتی از بین میره که به یک مهاجم جدید پاسخ نامناسب داده بشه که یواش یواش این تمدن زائل میشه. خب به این ترتیب آرنولد تویمبی اعتقاد داشت که 21 تمدن به این ترتیب در طول تاریخ بشر تا الان آمدند و رفتند. بعدها در مطالعات بعدیش تعداد این 21 تمدن رو رسوند به 35 تمدن و اعتقاد بر این پیدا کرد که 14 تمدن دیگه هم بودن که من در اون سالهای اول نشناخته بودم. این که میگم در اون سالهای اول به خاطر اینکه این کتاب مطالعه تاریخ آرنولد تویمبی تقریبا تألیفش 40 سال طول کشیده، یعنی از روز اول تا وقتی که آخرین جلدش چاپ شد، 10 جلدش چاپ شد، 40 سال به طول کشید و این خودش یه عمریه در واقع. در این چاپ های جلد های متأخرش ایشون به تمدن های دیگری هم دسترسی پیدا کرده بود. خب حالا عرض میکنم که یکی از مطالبی که آرنولد تویمبی در باب واکنش های ناموفق گفته است اینه که ایشون میگوید که هر تمدنی اگر وسعت فتوحات پیدا کرد و قلمرو به سرزمین خودش رو بیش از اندازه گسترش داد، آهسته آهسته اقوام و ملل مختلفی رو در درون خودش مندرج میکنه، ادغام میکنه. اما ایشون اعتقادش بر اینه که اقوام و ملل یه میل گریز از مرکز دارند، دوست میدارن که از اون دولت مرکزی، توجه میکنین، از اون مطبوعیت مرکزی یه جوری خودشون رو بیرون بکشند. اینه که این گریزه از مرکز یواش 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 یه اثری در اون مرکزیت ایجاد میکنه و اون که مرکزیت میبینه اگر بخواد این ملل و اقوام تابعه رو همچنان به تابعیتشون نگه داره باید شدیداً نظامی عمل کنه باشون و این نظامی شدن شدید آهسته آهسته موجبات زوال یه تمدن رو فراهم میکنه. اینه که اگر سیر منطقی زوال یک تمدن رو بشه بخوایم ترسیم بکنیم، میتونیم بگیم که یک تمدن شروع میکنه به وسعت بخشیدن به فتوحات خودش. این وسعت بخشیدن و توسعه فتوحات خود سبب می شود که ادغام اقوام و ملل گوناگون در تمدن مذکور، که اقوام و ملل گوناگونی در تمدن مذکور ادغام می شوند. این ادغام اقوام و ملل گوناگون در تمدن مذکور آهسته آهسته می انجامد به در واقع مرکز گریزی این اقوام و ملل. اون تمدن اصلی و مرکزی برای اینکه در برابر این مرکز گریزی اقوام و ملل مختلف عکس العمل نشون بده و نگذاره که این مرکز گریزی بالقوه به مرکز گریزی بالفعل تبدیل بشه و این اقوام و ملل خودشون رو از اون تابعیت بیرون بکشن، باید شدیداً نظامی بشه. پس این می انجامد به شدیداً نظامی شدن دولت مرکزی آن تمدن. و این شدیداً نظامی شدن آهسته آهسته موجبات زوال تمدن رو فراهم می‌کنه. ایشون میگه یکی از راه‌های در واقع زوال تمدن ها هم اینه که اگر دقت بکنید میبینید این راه زوال تمدن با اون فرمول کلی یه کمی ناسازگاری داره و بعدا در مقام نقد خواهم گفت. تو اون فرمول کلی گفته میشد که همه وقت یه تمدنی وقتی زائد میشه که از خارج یک حمله بهش بشه و در برابر این حمله جواب مساعد نشون نده، جوابهای قدیم رو تکرار کنه. اما اینجا میبینید که زوال تمدن ناشی از یه حمله از خارج نیست، بلکه ناشی از یه چیه؟ مرکز گریزی از داخله. توجه میکنید؟ اینه که به نظر توی بی وقتی فتوحات یه تمدنی وسعت پیدا میکنه، اگه با دید ظاهربین نگاه بکنیم میگیم این تمدن رو به چیه؟ رو به رشده. اما اگه با دید دقیق نگاه بکنیم ببینیم این آغاز زوال اون تمدنه. هر وقت فتوحات و سرزمین ها زیاد شد، یواش یواش باید انتظار بکشیم که این تمدن، خدمت تو عرض کنم، که از بین بره. این هم یک نکته بود که من در جلسه سابق این نکته رو در باب نظریه آرنولد توینبی به این نکته ظاهرا نرسیدم. نکته بعدی که باز تو نظریه آرنولد توینبی وجود داره، نقش افراد و شخصیت هاست در این تمدن سازی. بفرمایید.
در این فرمایش داشتید از توینبی، آیا این برگرفته از نظریه ابن خلدون نیستش؟ اونو
اگر اخذ و اقتباسی در کار باشه، خب طبعا اخذ و اقتباس از جانب توینبی است نسبت به ابن خلدون، مگر اینکه بگیم از باب توارده. یکی از نکاتی که آقا تو تاریخ هر علمی مهمه اینه که شکی نیست که اگر یه عالمی تو هر علمی، فرق نمی کنه، یه عالمی یه نظری گفت و این عالم که این نظر رو عرضه کرده، یه عالمی مقدمه بر او هم این نظر رو عرضه کرده باشه، ابتداءً هر کسی میگه عالم دوم اخذ و اقتباس از عالم اول کرده. اما در واقع همیشه باید احتمال دو امر رو داد. یکی این که عالم دوم به حسب زمانی اخذ و اقتباس از عالم اول کرده باشه، یکی اینم که از باب توارد این دوتا نظر یکی در اومده باشه. ما لزوماً نمیتونیم بگیم اصل بر اخذ و اقتباسه و توارد رو کنار بزنیم. پس میشود گفت اگر عالم دوم رأیش مثل عالم اوله، دو احتمال وجود داره، یکی این که از باب توارد این طور باشه، یکی این که از باب اخذ و اقتباس. حالا در باب آرنولد توینبی میشود هر دو احتمال رو داد، اما کدوم احتمال اقواس اتفاقا در این ما نحنفی؟ احتمال اخذ و اقتباس اقواس، به خاطر اینکه آرنولد توینبی با آثار ابن خلدون آشنایی تمام داشته. توجه میکنید؟ اینه که اخذ و اقتباس احتمالش اقواس قوی تره. بفرمایید. خدمت عرض کنم که نظامی شدن به تعبیر ایشون از لحاظ اقتصادی و اجتماعی خیلی هزینه برمیداره برای تمدن. توجه میکنید؟ هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی هزینه برمیداره. به لحاظ اقتصادی مشخص تره، به لحاظ اجتماعی هزینه‌اش اینه که آهسته آهسته باید از ارعاب و تهدید استفاده کرد و ارعاب و تهدید به نظر ایشون تمدن رو از بین میبره. تمدنی که با ارعاب و تهدید بر سر پای خودش باقی بمونه، این نمیتونه دائما و به صورت دراز مدتی بمونه. البته در مقام نقد نظریه آرنولد توینبی به این نکته باز اشاره میکنم که یکی از نقاط ضعف نظریه توینبی همینه که الان ایشون فرمودند و خواهم گفت.
یعنی به استدلال؟
بله بله بله. خدمت رو عرض کنم که خب اگر دوستان دقت کرده باشن، ایشون میگفت که در زمان ما چند تا تمدن الان بالفعل وجود دارن، چون میدونید که همینطور که قبلا هم عرض کردم، ایشون اعتقاد نداشت که تمدن ها باید هم وقت توالی زمانی داشته باشن، میتونست در زمان واحد سه تمدن در کنار هم به سر ببرن. ایشون همینطور که عرض کردم اعتقادش بر این بود که در زمان ما 5 تا تمدن وجود دارن. یکی تمدن مسیحیت ارتدوکس اروپای شرقیه، مسیحیت ارتدوکس در شاخه ارتدوکسش که در اروپای شرقی عرض میکنم که و تا یه حدی در اروپای جنوب شرقی، یعنی در روسیه و در اسپانیا و عرض میکنم که پرتغال و یونان، در اینجاها این تمدن وجود داره، مسیحیت شرقی، مسیحیت ارتدوکس. این یکی هم مسیحیت غربی. این دوتا، یکی هم تمدن اسلام، این سه تا، یکم تمدن خاور دور، یکم تمدن هندوستان. این 5 تا تمدن رو اعتقاد داشت که الان همزمان وجود دارن. ولی میگفت در این که در عین حال که در جلسه قبلم گفتیم چند تا تمدن میتونن در همزمان وجود داشته باشن، ولی معنیش این نیست که همه در یک فاز و مرحله باشن. ممکنه چند تا تمدن از لحاظ زمانی همزمانن، ولی یکی در مرحله انحطاط خودش رو دیگه طی میکنه، یکی اتفاقا مرحله رشد خودش رو الان داره طی میکنه. ایشون اعتقادش بر این بود که در میان این 5 تمدنی که الان وجود دارن، فقط تمدن مسیحیت غربی است که در حال رشده. اون 4 تا تمدن دیگه رو به کهولت رفتن، رو به پیری و از اضمحلال دارن میروند. اینو عرض کرده بودم. حالا در تتمه این بحث نقش شخصیت ها رو در این تمدن سازی و تمدن سوزی، آیا انسان ها هم نقشی دارن در این که مثلا جلو اضمحلال یه تمدن رو بگیرن، افراد انسانی، یا یه تمدنی اصلا ایجاد بکنن؟ ایشون اعتقادش بر این بود که آرنولد توینبی، که شخصیت های طراز اولی وجود دارند در طول تاریخ، پدید آمدن که این شخصیت ها یه تمدنی ایجاد کردند یا یک تمدنی رو از بین بردن، یا تمدن ساز بودند یا تمدن سوز بودند، و بنابراین شخصیت ها بی اثر نیستند. منتها توجه باید کرد که اولا این انسان ها اقلیتند، اکثریت توده های مردم نقش چندانی در تمدن سازی و تمدن سوزی ندارن، یه اقلیت نادر الوجود، عزیز الوجودن، اونم یه اقلیتی که لااقل یک خصلت درشون باشه و اونم خصلت ابتکار، خلاقیت. منتها این اقلیت خلاق، این اقلیت مبتکرن، برای اینکه بتونن تمدن ایجاد بکنن، ایشون میگفت که باید دو کار انجام بدن، یکی هجرت، یکی هم رجعت. اولین نکته ای که ایشون میگه ما ببینیم این شخصیت های نادر الوجودی که در طول تاریخ پدید اومده اند، اینا تا وقتی تو سرزمین خودشون زندگی میکردند نتونستن کاری از پیش ببرند. توجه میکنی؟ شخصیت های خلاق اگه تا آخر عمرشون تو همون سرزمین اصلی خودشون به سر برده اند، اینا هیچ وقت نتونستن تمدنی ایجاد بکنن یا تمدنی رو از بین ببرند. اول کاری که این شخصیت ها کرده اند اینه که هجرت کرده اند، به تعبیر خود او ویدراهان، نوعی هجرت انجام دادن، یعنی از سرزمین خودشون بیرون اومدن. حضرت موسی سلام الله علیه رو ایشون معتقده که خب حضرت موسی در کجا ظهور کردند؟ توجه میکنید؟ خب و اما در اونجا نموندن، وقتی از سرزمین خودشون هجرت کردند به بیرون از سرزمین خودشون مصر، اون وقت تونستن چیکار بکنن؟ اون وقت تونستن حرکت تاریخی انجام بدن در جهت ایجاد تمدنی و از میان بردن یه تمدن دیگری. حضرت عیسی سلام الله علیه باز به همین ترتیب، حضرت عیسی از ناحیه فلسطین که من مولدشون بود و موطنشون بود هجرت کردند، به ناحیه کنعان آمدند و ناحیه اردن آمدند و تونستن این کار رو انجام بدن. حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، ایشون تا وقتی در مکه بودن نتونستن تمدن ایجاد کنند یا تمدن قبلی رو از بهش تهاجم بکنن و از میانش ببرند. اینکه رجوع کردن به یک ناحیه دیگری، یعنی هجرت کردن به، عرض میکنم که، و به همین ترتیب به مدینه، به همین ترتیب بودا خودش در واقع یک روحانی زاده از دین هندو بود. بودا یه شاهزاده و روحانی زاده یه هندو و ساکن سرزمین هند بود، ولی تا وقتی در سرزمین هند زندگی میکرد کاری از پیش نبرد. وقتی که به سرزمین چین مهاجرت کرد و رفت وارد قلمرو به چین شد، اون وقت موفق به این کار شد. ولی در این حال به نظر توینبی تمام کسانی که در مهاجرتگاه خودشون هم تا آخر عمر به سر ببرند، اونم باز کاری از پیش نمیبرند. شخص باید هجرت بکنه، ولی بعدم باز رجعت به اون سرزمین اصلیش بکنه، ریترن به تعبیر ایشون. این کار دوم هم باید صورت بگیره، رجعت هم باید صورت بگیره، یعنی کسی که رفته و تو اونجایی که مهاجرت کرده تا آخر عمرش اونجا به سر برده، این نتونسته کاری از پیش ببره. باید کسی که هجرت میکنه بازگرده به سرزمین اصلی خودش. ایشون میگه همه کسانی که تمدن ایجاد کردن استقراء تاریخی به ما نشون میده که همچی وضعی رو داشتند. توجه میکنی؟ بدون هجرت و بدون رجعت پس از هجرت امکان تمدن سازی و تمدن سوزی نیست. توجه میکنی؟ اون وقت در اینجا البته مثال هایی که خود ایشون میزنه غیر از این مثال ها، مثلا که من یادداشت کرده ام، غیر از بودا که ذکر کردم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که ذکر کردم، حضرت عیسی، حضرت موسی، از پولس قدیس که یکی از بزرگترین قدیسان مسیحیته باز ایشون نام میبره، از بندیکت قدیس که باز یکی دیگه از قدیسان مسیحیه باز نام میبره، میگه همه اینا رو دقت بکنید میبینید تو زندگیشون هجرت کردند. توجه میکنید؟ و بندیکت قدیس و پول قدیس هجرت کردند تا تونستنی همچین تمدن سازی انجام بدن. از این نظر من میگویم، من تو ام بی میگویم که یه معادله در تاریخ هم وقت برقراره. هجرت به علاوه رجعت مساویس با امامت. رهبری برای یک فرد وقتی صورت میگیره که این فرد هجرت بکنه و بعد از هجرتش هم رجعت بکنه، این فرمول برقراره. هجرت به علاوه رجعت مساویس با امامت برای افراد، رهبری برای شخص. توجه میکنی؟ اعتقاد خود ایشون این است که این فرمول استثنا نداره و در تاریخ تا کنون این امر دیده شده. توجه میکنید؟ شاید مثلا اگر آرنولد توینبی الان زنده بود در مورد امام هم یه نمونه دیگر هم برای تایید فرمول خودش میتونست پیدا بکنه. توجه میکنید؟ حضرت امام خمینی، منتها ایشون چند سال پیش از دنیا رفت. توینبی بنابراین شخصیت ها هم باز بی‌نقش نیستند. این شخصیت ها هم میتونن مقاومت بکنن برای اضمحلال تمدن خودشون و هم میتونن نه تمدنی رو از بین ببرن، یعنی هم میتونن تمدنی ایجاد بکنن هم تمدنی رو زائل بکنن و از بین ببرن. خب آیا در این تمدن سازی و تمدن سوزی که برای شخصیت ها ارزش قائلی نژادها هم نقشی دارن یا نه؟ یعنی این میشه گفت اساسا نژاد سفید تمدن سازن مثلا، یا اساسا نژاد سیاه نتونستن تمدن ایجاد بکنن که بگیم آقا خصائص نژادی مؤثرن در این که یه تمدن ایجاد بشه یا ایجاد نشه؟ بعد توجه میکنی؟ این خدمت تو عرض کنم که در اینجا ناظر است به سخنان شپنگلر. باز در باب شپنگلر هم که من انشاءالله بعدا آراء و نظراتش خدمت تو خواهم گفت، یکی از فیلسوفان تاریخ مهم غربی، شپنگلر فیلسوف تاریخ آلمانی که کسانی معتقدن نظریات شپنگلر در فلسفه تاریخ موجب پیدایش مکتب نازیسم در آلمان شده. توجه میکنه و از نظر مخالفت میکنن با شپنگلر به خاطر اینکه تئوری پرداز نازیسم و فاشیسم بوده. شپنگلر اعتقادش بر این بود که بعضی از نژادها تمدن سازند و بعضی از نژادهایی در واقع در جهت تمدن سازی کاری ازشون بر نیامده است. از جمله نژادهایی که به نظر ایشون کاری از پیش نمیبرند در تمدن سازی، یکی نژاد سیاه، دیگری هم نژاد سرخ، سرخپوستان و سیاه‌پوستان. توجه میکنید؟ البته سیاهان از همه کمتر، سرخها در درجه بعدی باز بیشتر، بعد از سرخها زردها هستند و بعد از زردها سفیدها. سفیدها تمدن آفرین ترین نژاد بشرند. یعنی این فهرستی که من گفتم از پایین به بالا در واقع میزان تمدن آفرینیش بیشتر میشه به نظر اشپنگلر. سفیدها بیشترین تمدن ها رو ایجاد کردن، زردها، سرخها و سیاه. بله. آرنولد توینبی مخالفه با نظر اشپنگلره و میگه استقرا اگه بکنی در این 35 تمدنی که در تاریخ پدید اومدن، میبینید اتفاقا اینجور هم نیست که بگیم سیاه ها هیچ تمدنی ایجاد نکردن، سرخ ها یکی دو تمدن معدود ایجاد کردن، زرد ها بیشتر و بیشترین تمدن ها را هم سفید ها ایجاد کردن. ایشون میگه این تعبیر نژادی تعبیر درستی نیست. از این نظره که گاه دوستان در کتاب های مختلف میبینن که میگن آرنولد توینبی مخالف فلسفه تاریخ بیولوژیکه. وقتی میگن مخالف با فلسفه تاریخ بیولوژیک یعنی فلسفه تاریخ زیست شناختی، یعنی مخالف با این که نژادهای مختلف که تفاوت‌های زیستی دارن، این تفاوت‌ها بتونه در تاریخ هم چه بکنه، اثر بگذاره. ایشون میگه در این جهتش فرقی بین بین نژادهای مختلف نیست، همه نژادها تقریبا به یک اندازه سهیمن در تمدن زایی و در تمدن زدائی، هم تمدن زاییدند و هم تمدن‌های رو زدودند و از بین بردند. اینم یک نکته. یه نکته دیگری که در باب فلسفه تاریخ اشپنگلر تویمبی باید گفت اینه که آیا این دوری نیست؟ آیا بیان شما یه بیان سیکلیک نیست در تمدن در فلسفه تاریخ؟ اینو من قبلا هم در جلسه قبلم که قبل از این خدمتون داشتم اینو عرض کردم. تویمبی در اینجا یه نکته میگه برای سیکلیک نبودن فلسفه تاریخ خودش، که این نکته اتفاقا یکی از نقاط ضعف عمده تفکر تویمبی به حساب اومده. ببینید ایشون میگوید که وقتی میشود گفت سیکلیک یعنی ادواری، دوری، ادواری، اون قولی که قائلان هنوزم در میان بعضی از متفکران ما وجود دارن که قائل به ادوار و اکوار بودن در تاریخ، این قول به ادوار و اکوار رو همون دوریست که امروزه میگن قائل بودن به چی؟ به سیکلیک بودن. تویمبی میگوید آقا وقتی میشد گفت تاریخ حالت دوری و ادواری داره، که یه تمدنی که از میان میرود به جاش یه تمدن دیگه میاد و اون تمدن باز به توسط تمدن ثالثی از بین میره و اون تمدن ثالث به توسط تمدن رابعی از بین میره، اگر تو این به وجود آمدن تمدن‌ها و از میان رفتن تمدن‌ها کار جدیدی صورت نمی گرفت، وقت میشد گفت سیر تاریخ یه سیر چیه؟ سیکلیکه، ادواری، دوریه. اما اگر کار جدیدی صورت بگیره دیگه نمیشه گفت سیر تاریخ سیر ادواریه. ایشون مثال میزنه به راه رفتن ما، میگه ببینید آقا در راه رفتن پای راست میاد جلو، پای چپ میره عقب، باز پای راست میره عقب، پای چپ میاد جلو، پای چپ میره عقب، پای راست میاد جلو، دائما در راه رفتن همین کار صورت میگیره. ولی با این همه نمیشه گفت راه رفتن یه فرایند دوریه. درسته که به قیمت جلو آمدن پای راست پای چپ میره عقب، به قیمت عقب رفتن پای چپ پای راست میاد جلو، و به قیمت عقب رفتن پای راست پای چپ میاد جلو، و باز برعکس به قیمت عقب رفتن از نو مجدد پای چپ پای راست میاد جلو، و باز پای راست که بره عقب پای چپ میاد جلو. دائما یکی باید عقب بره تا دیگری بیاد جلو، تا یکی عقب نره دیگری جلو نمیاد. ولی با این همه راه رفتن رو نمیشه گفت یه فرایند دوریه. چرا؟ چون این عقب رفتن ها و جلو آمدن ها یه کاری درش انجام میگیره، و اون که راه رونده به مقصد خودش چه میشه؟ نزدیک میشه. اگه واقعا فقط مثل حالت الان من فرض کنید که یه پا رو بذارم جلو، توجه میکنید، و یه پا عقب، وقتی این پا رو بذارم عقب پای بعدی رو باز بذارم جلو، که دائما دارم در جا میزنم، یه پا رو جلو میزنم اون پا رو میزنم عقب، وقتی اون پا رو گذاشتم جلو پایی رو که قبلا جلو بود باز میزنم عقب. اگه اینجوری بود وقت دائما من در یه نقطه چی بودم؟ متوقف بودم. میشد بگیم یه فرایند چی داره صورت میگیره؟ یه فرایند دوری داره صورت میگیره. مثل وقتی که مثل من الان یکی سه اینجا استاده باشه، پای راستش رو بذاره جلو پای چپ عقب، وقتی پای چپ رو گذاشت جلو پای راست باز بره عقب، توجه میکنید، و باز به همین ترتیب عقب و جلو رو عوض بکنه و همه وقت در یک نقطه بایسته، این دوریه. توجه میکنید؟ ایشون میگه کسانی که قائلن به سیر تاریخ دوریه معتقدن که تو این رفتنها و آمدنها کاری صورت نمیگیره، آینده هم مثل گذشته میمونه، اونی که آینده است آمده است مثل اونی که رفته است. اما ایشون میگه در تاریخ به نظر من اینجوری نیست، تاریخ مثل راه رفتن یه انسان میمونه، این تمدن ها که یکی میاد و دیگری میره و باز دیگری که آمده باز به توسط دیگری از بین میره، یواش یواش تاریخ رو به مقصد خودش نزدیک میکنن، تاریخ داره به مقصد خود نزدیک میشود. توجه میکنی؟ به مقصد خود نزدیک میشه، و بنابراین تاریخ سیکلیک نیست، چون داره تو این تطورات کار صورت میگیره.
خب مقصد تاریخ چیه که تاریخ داره با این تطورات به تاریخ خودش نزدیک میشه؟ ایشون میگه مقصد تاریخ پیدا آمدن یک دولت جهانی و یک دین جهانیه. این مقصد تاریخ. هیچ وقت تا کنون تو تاریخ یه تمدنی به وجود نیومده که کل جهان رو یک باره مشمول خودش بکنه، دامن گستر بشه و تمام جهان رو زیر دامن خودش بگیره. ولی تاریخ داره رو به این جهت سیر میکنه، جهت به وجود آمدن یک دین جهانی و یک دولت جهانی، و بنابراین دارن دائما این پیدا آمدن تمدن ها و از بین رفتن تمدن ها دارن در استخدام کدوم هدف هم؟ دارن به این هدف ما را نزدیکمون میکنن. دولت جهانی رو شون ازش تعبیر میکنه به یونیورسال استیت، دولت جهانی، و دین جهانی رو به یونیورسال چرچ. منتها دوستان توجه بکنن لغت چرچ در اینجا معنی کلیسا نیست، به معنی دیگرش، یعنی دین. نه این که بخواد بگه مسیحیت دامن گستر میخواد بشه در جهان. توجه میکنید مرادش از چرچ مطلق دینه، یعنی چرچ رو در اینجا معادل ریلیجن گرفتیم. توجه میکنید ایشون میگه ما داریم به این نزدیک میشیم، روز به روز آمادگی انسانها برای پیدا آمدن یک دولت جهانی، استیت، یک دولت جهانی و یک دین جهانی داره بیشتر میشود. روز به روز انسانها گریزانتر میشن از این که هر یه بخششون زیر بال و پر یه تمدن به سر ببرن، یه قسمتشون اینجا زیر بال و پر یه تمدن، یه قسمتشون اونجا زیر بال و پر یک تمدن دیگه، و یه قسمتشون روز به روز بیشتر انسانها از لحاظ روحی آمادگی پیدا میکنن برای اینکه همشون سر بسپرن به یک دین جهانی و یک دولت جهانی. اون دین جهانی چه خواهد بود؟ ایشون اعتقادش بر اینه که اون دین جهانی هیچ کدوم از ادیان کنونی نیست، ولی از تلفیق سه دین پدید میاد. توجه می‌فرمایید؟ ولو نمیشه گفت اسلام، ولو نمیشه گفت مسیحیت، ولو نمیشه گفت فلان دین دیگه، ولی از تلفیق سه تا دین اون دولت جهانی پدید میاد. این سه تا دین عبارتند از مسیحیت به علاوه اسلام به علاوه بوداییگری. یه دین التقاطی پدید خواهد آمد که تعلیمات اون دین حاصل جمع و جذب و انجذاب تعلیمات این سه تا دینه، مسیحیت به علاوه اسلام به علاوه بوداییگری. اینا یه چیزی پدید میارن که این چیز آب و رنگ هر سه این دینها رو داره، ولی در عین حال آب و رنگ خاص هیچ کدوم از سه تا دین رو نداره. مثل وقتی که شما سه تا غذا رو فرض بفرمایید، مثلا سه تا خوراکی، مثلا گوشت رو به علاوه فرض کنید که پرتقال، به علاوه خیار یا ماست، این سه تا هر کدامشون اول یه بوی خاص خودشونو دارن، این بوی اون رو نمیده، اونم بوی اون رو نمیده، اونم بوی اون رو نمیده. اما اینکه اگه این سه تا رو توی یخچال گذاشید بغل هم، بعد از سه روز که از یخچال میارید بیرون، میبینید خیار بوی خیار به علاوه گوشت به علاوه پرتقال میده، گوشتم بوی گوشت به علاوه خیار به علاوه پرتقال میده. هر سه تا یه بوی مشترکی پیدا کردن که این که مثل حاصل جمع هر سه تا بوئه. توجه می‌کنید؟ حالا این بویی که هر کدام از این سه تا مشترکن الان دارن، بوی اختصاصی خودشون یکسره درش مفقود نیست، ولی خب در عین حال دیگه بارزم نیست، با دو تا بوی دیگه ترکیب شده. اون دین جهانی مسیحیت خالص نیست، اسلام خالص هم نیست، بوداییگری خالص هم نیست، تلفیقی از این سه تا دینه، تعلیماتی از این دین و تعلیماتی از اون دین و تعلیماتی از اون دین با هم برامیخته خواهند شد و یک دین جهانی ایجاد میکنن. این دین جهانی یک تمدن جهانی ایجاد میکنه که ازش تعبیر میشه به دولت جهانی آخر، آخرین دولت جهانی. توجه میفرمایید؟ این مجموعه عرض میکنم که نظریات توئنبی به صورت اختصار. بله، حالا عرض میکنم اشکالاتش یکی. خدمت رو عرض کنم که این مجموعه به زبان فارسی اگر دوستان بخوان در بابش مطالعات بکنن، من قبلا کتابهای در فلسفه تاریخ توئنبی معرفی کردم. خود کتاب مطالعه تاریخ توئنبی به زبان فارسی ترجمه نشده، اگرم ترجمه بشه یه کتاب
بسیار عظیمی میشه، یه قفس کتاب میشه مجموعه این 10 جلد اگه به زبان فارسی ترجمه بشه. یه تلخیصی از این کتاب که بسیار تلخیصه، یعنی یه چیزی تقریبا شما در نظر بگیرید یه کتاب مثلا که اگه به زبان فارسی ترجمه بشه 60,000 صفحه کتابه، اینو مثلا بیان در 100 صفحه خلاصه کنن. یه شخصی به نام سامرویل، این یه تلخیص 100 صفحه‌ای از این کتاب کرده. این تلخیص رو خود تویمبی هم پسندیده و گفته خیلی خوب تلخیص کردن چرا که من میخواستم بگم. این تلخیص آقای سامرویل به زبان فارسی ترجمه شده به نام تحقیقی در باب تاریخ با ترجمه آقای وحید مازندرانی. اینا دوستان میتونن ببینند، توجه میکنید این به زبان فارسی هست. یه تلخیصی که از این مفصل تره و نزدیک به یه 500 صفحه‌ای هست، ولی خب اعتبار این تلخیص رو نداره، توجه کنید. اینم اتفاقا به زبان فارسی ترجمه شده به ترجمه آقای دکتر یعقوب آژند، اونم به زبان فارسی از انتشارات مولا، اونم به زبان فارسی نوشته شده، اونم دوستان میتونن ببینن. خود آرنولد تویمبی هم بعد از اینکه اون کتاب بزرگ خودش رو نوشت، یه کتاب کوچکی نوشت به نام تمدن در بوته آزمایش. این تمدن در بوته آزمایش تلخیص کتاب اصلیش نیست، ولی در عین حال خیلی از آرا و نظرات که تو اون کتاب آورده تو این کتاب تمدن در بوته آزمایش هم هست، توجه می‌کنید. اینم اتفاقا به زبان فارسی ترجمه شده با ترجمه آقای ابوطالب صارمی از انتشارات امیرکبیر. اینم دوستان میتونن ببینند، توجه میکنید در باب همین نظریه جناب تویمبی. دیگه گاهی هم ذکری از تویمبی در کتابهای دیگه به میون میاد که اونا دیگه حالا چین، مثلا فرض کنید که در چند تا از کتابهایی که در باب فلسفه تاریخ نوشته شده ذکری از آرا و نظرات تویمبی شده، از جمله در کتاب تاریخ در ترازو از دکتر عبدالحسین زرین. ایشون در اونجا یه چند صفحه‌ای در باب آرا و نظرات تویمبی اظهار کرده، گفته
صفحه
نوین
اتمنی
خانده یکی تاوینای فلسفه نوین تاریخ تویمبی پاسارگاه. نه، اون در واقع مال خود تویمبی نیست، اون نظریاتیست که دیگران در باب تویمبی دادن، نه اینکه کتاب خود تویمبی باشه، توجه میکنید. یه خلاصه ای هم هست با ترجمه آقای علاءالدین پازارگادی به زبان فارسی ترجمه شده، توجه میکنید. ولی اون باز خود نظرات تویمبی نه. اگه بخوایم نقد ها رو بگیم که خب نقد هایی که من قبلا عرض کرده بودم، مثلا فرض کنید که یه نقدی به نام نقد یک دیدگاه من قبلا تو معرفی کرده بودم که کاژیمینسکی از متفکرین روسی شوروی سابق، ایشون نقد کتاب به نام نقد یک دیدگاه، نقد نظریات تویمبیه، ولی خب نقد منصفانه انصافا نیست، یعنی همچین خصمانه مواجه شده با تویمبی. آقای علی نوری هم به زبان فارسی ترجمه کرده، از انتشارات شباهنگ هم ظاهرا باشه. من نقد حال کار نداشتم، حالا خود شرح نظریه رو خواستم عرض بکنم.
این
تحقیقی در باب تاریخ از انتشارات توس، مترجمش هم آقای عین وحید مازندرانی. خب حالا این نظرات تویمبی، آیا این نظرات درسته یا درست نیست، میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد؟ اولین مشکلی که وجود داره، من قبل از که مشکلاتش بپردازم، همه کسانی که عرض میکنم که در باب نظریات تویمبی سخن گفتن، یک چیز رو همه اعتراف کردن و اونم کثرت معلومات تویمبیه. حتی بعضی ها گفتن هیچ انسانی به لحاظ کثرت معلومات به اندازهشون کتاب نخونده، توجه میکنید. شما ببینید کسی که بخواد یه همچی تحقیقی انجام بده، این چقدر باید کتاب مطالعه کنه، چقدر میباید سنگ نبشته ها آثار تاریخی بازمانده رو مطالعه بکنه. یه آدمی به معنای واقع کلمه کثیر الاطلاع، توجه میکنید. خودش در یه مصاحبه‌ای که در کتاب فیلسوفان و مورخان ازش منتشر شده، یه کتابی یه استاد هندی که خودش دانشجوی دانشگاه آکسفورد انگلستان بوده، آقای مد مهتا. این آقای مد مهتا که هندی هم هست، این در دورانی که در هند در انگلستان تحصیل میکرده با بسیاری از فیلسوفان و مورخان انگلیسی آشنایی داشته. بعد از که فارغ التحصیل شده و استاد شده، یه مصاحبه هایی با این فیلسوفان و مورخان زنده انجام داده. مجموعه این مصاحبه هاش که خیلی هم ارزشمنده تحت عنوان فیلسوفان و مورخان به زبان فارسی ترجمه شده. فیلسوفان و مورخان نوشته یه وب مهتا، ترجمه میکنید، مترجمش آقای عزت الله فولادوند. یکی از فیلسوفانی که مورخانی که باشون مصاحبه کرده همینطوری ام بی که با ایشون مصاحبه کرده، بعد ایشون در اونجا میگه که تویمبی گاهی برای اینکه 1000 صفحه مطلب بنویسه 1,000,000 صفحه مطالعه میکرد. حالا شما در نظر بگیرید که آدم که بخواد برای 1000 صفحه مطلب نوشتن 1,000,000 صفحه مطالعه کردن، وقت ببینید یه همچین کتاب عظیمی که ایشون نوشته چقدر روش کار شده. توجه میکنید؟ اینه که خود فضل و کثرت اطلاع و وسعت معلومات ایشون این محل وفاقه. منتها همه وقت در باب هر متفکری دو تا چیز نباید با هم خلط بشه، یکی وسعت معلومات، یکی قدرت تفکر. توجه میکنید؟ فراوانن انسانهایی که وسعت معلومات دارن، یعنی کثیرا ما مطالعه کردن، هر چه بخوای تو ذهنشون حاضره، اما قدرت تفکر شخصی ندارن، یعنی خودشون نمیتونن روی این مواد خام دخل و تصرف بکنن، اونم دخل و تصرف در واقع متناسب و صحیح بکنن. توجه میکنید؟ قدرت تفکر یه نیرویه که رو مواد خام معلومات آدم در واقع کار میکنه. به تعبیر قدرت تفکر اونیه که به این مواد خام صورت جدید میبخشه. آنچه محل اشکال هست در باب آقای تویمبی این قسمت دومه، یعنی قدرت تفکر ایشونه که اشکالاتی به نظر میاد در این قدرت تفکر ایشون ظهور کرده و ناقدان گفتن. من همه این نقدهایی که میکنم همه نقدهایی است که دیگران کردند. توجه میکنید؟ اول نقطه ای که وجود داره اینه که در نظرات آقای تویمبی مفاهیم کیفی به کار رفته و مفاهیم کیفی سخن رو مبهم میکنن و وقتی سخن مبهم شد دیگه نقد سخن امکان پذیر نیست. اول من این توضیح در باید مفاهیم کیفی بدم، شاید هم قبلنم گفته باشم. ببینید مفاهیم رو میشود تو فلسفه میگفتیم که ما یه مقوله‌ای داریم به نام مقوله کم، یه مقوله‌ای هم داریم به نام مقوله چی؟ کیف. درسته دو تا از مقولات عرضی مقوله کم و کیف هم که تنها دو تا مقوله هم که نسبی نیستن، نفسی هم. بقیه مقولات افکانه دیگه مقولات نسبی هم. خب اگر مفهومی دلالت بر کم بکنه به این میگن مفهوم کمی. مفهومی که دلالت بر کم بکنه مثل 5، توجه میکنید؟ این یه مفهوم کمیه. مثل خیلی، مثل کم، اینا مفاهیم کمی هن. به این مفاهیم گفته میشه مفاهیم کوانتیتیتیو. عرض میکنم که کانسپتس، مفاهیم کمی. و اگر مفهومی دلالت بر کیف بکنه بهش میگن مفهوم کیفی، مثل زشتی، زیبایی، ترشی مثلا، شیرینی، شدت، ضعف، اینا هم اسم مفاهیم چند کیفی هست. به این مفاهیم گفته میشه بعد کوالیتیتیو کانسپت. کوالیتیتیو کانسپت یعنی مفاهیم کیفی. پس یک مفهوم کمی و یک مفهوم کیفی ما اینجا داریم. هر مفهومی که کمی از کمیات رو برسونه میشه مفهوم کمی و هر مفهومی که دلالت بر کیفی از کیفیات بکنه میشه مفهوم کیفی. این درست. اما خود مفاهیم کمی به دو دسته قابل تقسیمه، مفاهیم کیفی نه. مفاهیم کمی خودشون به دو دسته قابل تقسیمه، یکی مفاهیم کمی که بر کم مشخص دلالت میکنن، یکی اونایی که بر کم چی مشخص دلالت میکنن؟
کم نامشخص. تو این سه تا مفهوم کمی که من می‌سازم کدوم بر کم مشخص دلالت می‌کنن؟ پنج. و خیلی و کم بر چی دلالت می‌کنن؟ کم نامشخص. کم دلالت بر کمیت می‌کنه، اما کمیت نامشخصی، مثل خیلی و کم. حالا وقتی بر کم مشخص یه مفهومی دلالت بکنه به این مفهوم میگن مفهوم کمی، و وقتی بر کم نامشخص میگن مفهوم چی؟ کیفی. اینه که ببینید مفهوم کمی چند تا اصطلاح داره؟ دو اصطلاح. یکی به مقسم گفته میشه مفهوم کمی، یکی به یکی از اقسام گفته میشه مفهوم کمی. مفهوم کیفی هم چند تا اصطلاح داره؟ باز دو اصطلاح. یکی به قسیم مفهوم کمی گفته میشه مفهوم چی؟ کیفی. اینجا به اینا میگن مفهوم کیفی، یکی هم به این میگن مفهوم کیفی. توجه میکنی؟ پس میبینیم هم لغت مفهوم کمی quantitative concept و هم لغت مفهوم کیفی qualitative concept دو اصطلاح دارن. مفهوم کمی گاهی به اونی که دلالت بر کم میکنه استعمال میشه، گاهی به اونی که دلالت بر کم مشخص میکنند. و مفهوم کیفی هم گاهی دلالت میکنه بر مفهومی که بر کیف دلالت میکنه، گاهی دلالت میکنه بر مفهومی که بر کم دلالت میکنه، ولی کم چی؟ نامشخص. خب حالا تو این بحث که الان من دارم با این اصطلاح، با این دو اصطلاح کار داریم، با اینا کار نداریم. مفهوم کمی مرادم اونی که بر کم مشخص دلالت میکنه، مفهوم کیفی وقتی میگم یعنی اونی که بر کم نامشخص دلالت میکنه. خب حالا صحبت سر اینه که در نظریات علمی شما نباید از مفهوم کیفی استفاده کنید، یعنی از مفهوم کی؟ از مفهومی که دلالت بر کم بکنه ولی بر کم چی؟ نامشخص نباید استفاده کنید، بلکه باید از مفاهیم کمی استفاده کنید، یعنی اونه که بر کم مشخص دلالت میکنن. چرا؟ چون اگر شما مفهوم کیفی به کار بردی توی نظریه ای، اون نظریه مبهم میشه. مفهوم کیفی به ابهام میانجامه و ابهام جلوی چی رو میگیره؟ جلوی نقد رو میگیره. مثال بزنم. ببینید اگه شما من گفتید که فلانی چقدر پول داری؟ من گفتم 100 تومن پول دارم. اینجا مفهوم چی به کار بردم؟ مفهوم کمی به کار بردم که دلالت بر کم مشخص. گفتم 100 تومن. خب حالا اومدی و پولای جیب من رو همه ریختید میدون، اگر دیدید 100 تومنه میگید فلانی راست گفت، اگه دیدید از 100 تومن کمتر یا از 100 تومن بیشتره میگید فلانی چی گفت؟ دروغ گفت. درسته؟ خب اینجا چون من گفتم 100 تومن پول دارم، یعنی از مفهوم کمی استفاده کردم، سخنم بلا ابهام بود و چون بلا ابهام بود قابلیت نقد داشت و نداشت؟ داشت. نقد کردیم، معلوم شد بعد از نقد که یا من صادق القول بودم یا کاذب القول. حالا اگر من گفتید که تو چقدر پول داری؟ گفتم خیلی خیلی. پولا رو شمردید، دیدید که من اصلا 20 تومن پول دارم. میگید بابا تو میگفتی خیلی پول. میگم بابا 20 تومن هم خیلیه. مگه 20 تومن کم پوله؟ 20 تومن خود رو توجه داری که 200 ریاله. 200 ریال خود رو میدونی 20 هزار دیناره. همین 20 تومن میدونی 4 تا پفک میشه باش خرید. سخنم رو توی رد بکن. خیلی. از اون طرف اگه گفتم گفتی چقدر پول داری؟ گفتم کم پول دارم. بعد من پولم رو ریختید میدون، دیدید که من 5 میلیون تومان پول دادم. میگه تو میگفتی کم. میگم بابا 5 میلیون تومان هم پولی هستن. توجه میکنی؟ شما راکفلر و ژاتین و اوناسیس رو خبر ندارید. اگه اونا رو خبر داشتید میفهمید که 5 میلیون تومان که پولی نیست. ببینید وقتی مفهوم کیفی به کار بره، خیلی و کم به کار بره، چون خیلی و کم نامشخصن، ابهام به عبارت میدهن و عبارتی که مبهم شد چه هست؟ دیگه قابل نقد نیست. یعنی دیگه وقتی من میگم من خیلی پول دارم، شما به زمین برید و به آسمون، من حرفامو پس نمیگیرم. نمیتونید بگید تو کاذب القول بودی. اگر هم گفتم کم پول دارم هم همینجوره، شما هر کار میخواید بکنید، من حرفامو پس نمیگیرم، یا همینه که گفتم. اما اگه گفتم 100 تومن پول دارم، نمیتونم حرفامو پس نگیرم. اگه یه ذره از 100 تومن بیشتر داشته باشم یا کمتر، باید حرفامو پس بگیرم. میگید کاذب القولی. توجه میکنید؟ فقط وقتی 100 تومن داشته باشم صادق القولم. اما وقتی میگم خیلی پول دارم، کی صادق القولم؟ همیشه صادق القولم. وقتی میگم کم پول دارم، همیشه صادق القولم. چون کمو عرض میکنم که خیلی، اینا مفاهیم کیفیه به این اصطلاح دومن و مفاهیم کیفی مبهمن، قابل نقد نیستن. خب اینه که گفته شده است که هیچ نظریه علمی نباید درش مفاهیم کیفی به کار بره. اولی مشکل فلسفه تاریخ تویمبی اینه که درش مفاهیم چی به کار رفته؟ کیفی به کار رفته. مثلا چی میگه تویمبی؟ اگه دقت کنید تو سر تا سره، مثلا فرض بفرمایید که ایشون میگوید در نظریش که هر وقت که یه تمدنی جواب نامناسب نشون داد به یه تهاجمی، اون وقت رو به چی میره؟ رو به زوال میره. جواب نامناسب چه جوابی نامناسبه؟ نامناسبی مفهوم چه هست آقا؟ یه مفهوم کیفیه. کیفیه. اون وقت برای لقائلن که تا میخواد اعتراض بکنه به تویمبی قائلی، اون وقت تا که میگه آقا این تمدن پس از بین نرفت، میگه معلوم میشه جوابش چی بوده؟ مناسب بوده. تا از بین رفت، تویمبی میگه آها ببینین این که از بین رفت، معلوم میشه جواب نامناسب داده بوده به فلان تهاجم. یعنی هر طور بشه تویمبی حرف خودش رو پس نمیگیره. توجه میکنی؟ تا میگیم بابا این تمدن پس چرا هنوز مونده، میگه معلوم میشه هنوز جوابهای مناسب داره نشون میده. تا از بین رفت، میگه آها حالا معلوم شد تمدن. این مثل این میمونه که یه وقتی من به شما بگم که آقا فلان هر انسانی وقتی دمای بدنش رسید به 43 درجه سانتیگراد میمیره. خب این حرف خوبیه. چرا حرف خوبیه؟ چون قابل نقده. اگه شما یه انسانی به من نشون دادید که دمای بدنش رسیده به 43 درجه ولی هنوز زنده است، من باید حرفامو چیکار کنم؟ پس بگیرم. خب معلومه دیگه، قابل نقد سخن من. و اگه نتونستم نشون بدم، اون وقت میگیم سخن شما درست بود که میگفتید هر آدمی که به 43 درجه دما برسه میمیره. اما اگه به جایی که من بگم هر انسانی وقتی دمای بدنش به 43 درجه سانتیگراد برسه میمیره، بگم هر انسانی وقتی اسرائیل بیاد بالا سرش میمیره، این دیگه سخن قابل نقد نیست. چون تا نمرده میگه پس که هنوز نمرده، میگم معلوم شه هنوز اسرائیل نیومده. تا مرد میگم آها همین الان اسرائیل اومد. این سخنی نیست که قابل نقد باشه، چون درش یه مفهومی به کار رفته که قابل اندازه‌گیری نیست. یعنی قابل اندازه‌گیری و تدقیق نیست آمدن و نیامدن اسرائیل. یا بگن هر کسی وقتی اجلش رسید میمیره، خب تا وقتی نمرده میگن اجلش معلوم شه هنوز نرسیده بوده، وقتی رسید میگن اجلش رسید. اینا قابل نقد نیست. حالا ایشون میگوید که جواب نامساعد یه تمدن رو از بین میبره، جواب مساعد تمدن رو به ادامش عرض میکنم که امکان میده. اما معلوم نیست مساعد و نامساعد چه مفاهیم کیفی هست. به همین ترتیب ایشون میگه که مثلا در باب نقش شخصیت ها که همین امروز میگفتم، ایشون میگه شخصیتی عرض میکنم که میتونه در تاریخ اثر بگذاره که خلاق باشه. خلاق باشه یعنی چی باشه؟ کی میفهمیم زید خلاقه یا خلاق نیست؟ توجه میکنید؟ خلاقیت بازی مفهوم چیه؟ مفهوم کیفیه. به همین ترتیب میگه همین شخصیت های خلاق هم باید هجرت کنند. چقدر آدم از خونه خودش بره بیرون مصداق هاجره؟ توجه میکنید؟ مصداق مهاجره؟ توجه میکنم چه عرض میکنم؟
یعنی مثلا اگر فرض کنیم یه شخصیتی اتفاقا در تاریخ اثر گذاشت، بعد به توی میگفتیم بابا جان شما میگفتید اگه کسی بخواد در تاریخ اثر بذاره باید مهاجرت کنه، ایشون مهاجرت نکرده، فوری میگه یعنی چه مهاجرت نکرده؟ ایشون خونش کجا بود؟ میگه فلان نقطه. میگه که مدتی ایشون مسافرت نکرد در فرسخی اونجا. میگیم چرا؟ میگه خب این چیه؟ خودش مهاجرته. مهاجرت که اگه گفته بود که باید لااقل از خونه خودش 500 کیلومتر دور بشه، سخنش قابل نقد بود؟ قابل نقد نبود. قابل نقد بود. میگفتیم آقا این آقا 500 کیلومتر دور نشده اثر گذاشت، مثلا کانت. میگفتیم آقا کانت تو شهر کونیگزبرگ آلمان به دنیا اومد، تا آخر عمرش هم از 40 کیلومتری کونیگزبرگ اون طرفتر نرفت مثلا، و در تاریخ اثر گذاشته. و تو که میگفتی باید لااقل 500 کیلومتر بره، خب باید حرفشو پس بگیره. ولی حالا در مورد کانت هم اگه به ایشون رجوع بکنیم چی خواهد گفت؟ میگه بالاخره 40 کیلومتر هم یه مهاجرت، خودش مهاجرت یه مفهوم کیفیه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ اینه که مفاهیم کیفی تو نظریه ایشون الا ماشاءالله استعمال میشن، و تا وقتی مفاهیم کیفی به کار میدن آدم نمیتونه سخن رو مورد نقادی قرار بده. البته مورد نقادی نه فقط برای این که نشون بدیم کذب داره، حتی صدقش هم نمیشه معلوم کرد. نقد یعنی نشون بدیم کذب یا صدق رو. این نوع تعابیر رو به کار بردن هم جلوی تعیین صدق رو میگیره، هم جلوی تعیین کذب رو میگیره، هر دو رو به یکسان در واقع ابهام نگه میداره. توجه میکنی؟ اینه که اول اشکالی که بر ایشون شده است همین اشکاله. توجه میفرمایید که یه همچین وضعی هست. الان من نمیدونم دقیقا بین مدینه و عرض میکنم مکه چقدر فاصله هست، توجه میکنید؟ ولی خب برای هر فاصله ایم باشه، حالا من دقیقشو نمیدونم که چند کیلومتره، ولی هر فاصله ایم باشه برای مهاجرتی که بودا کرده، این فاصله اصلا مهاجرت به حساب نمیاد. رفتن از هند به چین خیلی فرق میکنه با رفتن از مکه به مدینه است به لحاظ مسافت. عوضش هر چقدر هم فاصله مکه و مدینه کم باشه، بازم نسبت به مهاجرتی که پولس قدیس کرد چیزی نیست، مهاجرت قابل عنایتیه. اینه که این در واقع مفهوم مهاجرت رو به کار بردن، این خدمت تو عرض کنم که از اون طرف رجعت هم که شما میگید به همین ترتیبه. شما حضرت پیامبر رو میفرمایید صلی الله علیه و سلم رو میفرمایید مهاجرت کرد، ایشون میفرمایید محمد صلی الله علیه و سلم ایشون هجرت کرد. خب بسیار خوب، بعدم میگی رجعت کرد. رجعتی که کرد حضرت مزونش از رجعت میدونید کی هست؟ در فتح مکه. خب حضرت در فتح مکه چقدر در مکه موندند؟ بلا فاصله بعد فتح مکه باز برگشتن رفتن همون مدینه خودشون زندگی میکردن. اما خب همین که بالاخره اومدند و مکه رو باز فتح کردند و یه چند روز اقامت کردند و برگشتن، این مصداق چی به حساب میاد؟ مصداق رجعت به حساب میاد برای ایشون. باز ببینید، باز رجعت هم یک مفهوم کیفی است. اینه که اگر دوستان دقت بکنن در هر چی که من گفتم، مثلا ایشون میگه وسعت معلومات، وسعت فتوحات، این آهسته آهسته چه میکنه؟ زائل میکنه. وسعت فتوحات، اگه فتوحات به چند کیلومتر مربع برسه شما میگید وسعت فتوحات؟ مشخص نیست. توجه میکنی؟ نظامی شدن شدید، میگی نظامی شدن شدید از بین میبره، باز معلوم نیست این نظامی شدن شدید چقدر که یک کشوری نظامی بشه، یک تمدن نظامی بشه، میشه گفت نظامی شدید شده. اینه که اول اشکال در واقع این اشکاله که مفاهیم کیفی به کار رفته و این مفاهیم کیفی نظریه رو در واقع از بین میبرن. این یک نکته.
این اشکال واقعا
به نظر میاد بله اشکاله، به نظر بنده که میاد اشکاله. خب باشه، اگه ما نمیتونیم بفهمیم که یه نظامی شدنی شدید هست یا شدید نیست، این برای خود توی بیام اشکاله که تو میگفتی حکومت ها وقتی ساقط میشن که وسعت شدید پیدا بکنن، نظامی شدن شدید. ما میگیم از کجا فهمیدی؟
من استقرار کرده باشم میرم همه شخصیت هایی که تو تاریخ تحصیل داشتن هجرت کردن، حتما لازم بگم که مثلا چند کیلومتر.
خب هجرت کردن که خب ببینید اگه هجرت مشخص نباشه، رفتن من از خونه خودم به خونه برادرم هجرت به حساب میاد یا نه؟
میاد
خب همین صحبت سر اینه که اول بگید مرادتون از هجرت یعنی چقدر از موطن دور شدن تا بتونیم این ادعاتون رو قبول بکنیم که میگید من تو تاریخ استقرار کردم دیدم هر که تأثیر در تاریخ گذاشته هجرت کرده. اول بگید مرادتون از هجرت چقدره؟ اگه نگید مراد من از هجرت چقدر دور شدن از موطن و مولده، اون وقت نمیتونید ادعا بکنید که من تو تاریخ که استقرار کردم دیدم هر که اثر تو تاریخ گذاشته هجرت کرده. نمیتونید بگید، چون مشخص نیست که هجرت یعنی چقدر دور شدن. اول بگید مراد چقدر دور شدن از موطن و مولده تا ما بگیم که بله آیا درست هست یا درست نیست.
راه شدن میشه این بحثایی که میشه مثل مفاهیم و قرشی رو در نظر بگیریم و منظور اون کسی که داریم مثلا مطرح میکنه حضر مقیقا میشین از که متعارف هستش دیگه، یعنی هرچی اجازه عرفی و اون که مصطلح هستش اون اجازه بکنه. بعد در رابطه با کام تا همسال این هم نقضش بکنیم شاید ایشون در جواب بگه که ما به طور کلی مسائل رو میگیم که ما حالا بپذیرید، ولی در مواردی که جزئی اینجوری پیش میاد شما بایستی عوامل دیگهی که در جای خودش حق هستش اونها رو هم در نظر بگیرید و اون موارد استثنایی رو به خاطر اون عوامل بگیرید.
خدمت رو عرض کنم که نه، هر دو قسمت سخنتون آقا اشکال داره. قسمت دوم سخنتون که میفرمایید که من یه حرف کلی میزنم، هر جا درست در اومد که بپذیرید ازم، هر جا درست در نیامد بگید این از اون موارد استثنایی است که یه عامل دیگه ای مداخله کرده. خب اگر اینطوره از اول تو تئوریتون اون موارده رو چیکار بکنید بیارید بگید آقا هر هجرتی هم تمدن ساز نیست، هجرتی با مقید این مقیدش بکنید، هجرت رو به فلان قید مشروطش بکنید به فلان شرط. نمیشه بگید آقا من کلیگویی کارمه، اون دیگه مشکل شما هاست. مشکل ما ها نیست، مشکل توه. تو باید بگی که اگر یه جایی هجرت صورت گرفت و تمدن ایجاد نشد، اون وقت پس باید بفهمی که پس معلوم شه هجرت به وصف اطلاق تمدن ایجاد بکن نیست، بلکه باید هجرت مقید به چه؟ به یه قیدی بشود، موصوف به یه وصفی بشود، مشروط به یه شرطی بشود. نمیشه بگید آقا ما کلی حرفمون رو زدیم، اون دیگه مشکل شما هست که باید بفهمید چرا اونجا نشدید. نه، مشکل توه. تو پس باید اون کلیت سخن درست نبود که میگفتی مثلا هجرت و رجعت با هم امامت ایجاد میکنه و امامت تمدن سازه. معلوم میشه نخیر، هجرت هجرت موصوف به وصف باید باشه، مقید به قید باید باشه. قیدشو تو باید تعیین بکنی که نظریه میپردازی، نه من بیچاره که مخاطب این نظریه ام. و اما قسمت اول فرمایشتون که میفرمونید که باید به عرف رجوع کرد، این به عرف رجوع کرد، اولا فقه رو اشتباه نگیرید. اگه یه وقتی میگن آقا تو اصول فقه گفتن که ما باید وقتی میخوایم از حدیث و آیه استفاده بکنیم، از الفاظ و از الفاظ به کار رفته تو اون حدیث و آیه، باید به عرف رجوع کنیم که عرف چی میفهمه. این متدولوژی فقهه، اما این متدولوژی همه جا مطبوع نیست، همه جا تبعیت ازش نمیشه، مطبوع و در واقع متبع نیست. توجه میکنید؟ بله، تو فقه گفته، تو اصول فقه به شما میگویند که اگر یه جمله ای در قرآن به کار رفت، در حدیثی به کار رفت و یه لفظی تو این جمله آمده بود که مراد از این لفظ رو نمیفهمیدید، ببینید عرف از این لفظ چی میفهمه. بسیار خوب، اینو به عنوان متدولوژی علم فقه میپذیریم. اصول فقه متدولوژی علم فقه دیگه. به عنوان یکی از عرض میکنم که مطالبی که در متدولوژی فقه در اصول فقه اومده، این معنا رو میپذیریم. اما این معناش نیست که تو هر نظریه ای حق داریم هر جمله‌ای رو بگیم و بعد بگیم آقا مراد ما از این جمله اون چیزی که عرف ازش میفهمه. مضافاً بر این که بعضی وقتا الفاظی به کار میره که عرف اصلا ازش چیزی نمیفهمه. وقتی گفته میشود که آقا وسعت فتوحات، عرف چقدر فتوحات رو میگه وسیع؟ بفهمه ببینیم. بله، حالا ما ایم و شما دیگه، شما میگید به عرف رجوع کنیم. خب بسیار خوب، عرف به چقدر از فتوحات میگه فتوحات وسیع؟ اصلا اینجا عرف نظر نداره. به چقدر از نظامی شدن این مملکت میگه نظامی شدن شدید؟ اینجا میشه گفت آقا نظامی شدن شهید بعد از عرف پرسید؟ این حرفا نیست. اینجا اتفاقا از اون مواردی که عرف هم خودش دوچار یه نوع سردرگمیه. عرف در اینجا واقعا معنای محصلی نمیفهمه از لغت، و شما لغتایی رو به کار بردید. رجعت رو، من رجعت رو میپرسم، عرف به چی میگه رجعت؟
فرض کنید که من از شهر خودمون 20 سال الان اومدم بیرون، هر سالی 3 4 روز 5 روز 10 روز میرم تو شهر خودمون، به نظر عرف این رجعت یا رجعت نیست؟ اصلا رجعت و عرض میکنم هجرت و امثال و ذالک اینا مفادات عرفی هم ندارن، توجه میکنی؟
مسائل فلسفی مفاهیمی که به کار میره، مفاهیم تشکیکی فراخون داریم، وقتی اگر ما بنا باشه این مفاهیم کیفی رو استفاده نکنیم، باید اصلا کلا در مسائل عقلانی اینو ممنوع بدیم، باید که این متداول هستش رو استفاده بکنیم.
عرض میکنم که اولا از تداول یه چیز حقانیت یه چیز رو نچه نگیرید، خیلی چیزا متداوله ولی حق نیست، این اولا. ثانیاً اون چیزی که وقتی یه مفهوم کیفی به کار بره، نقد از این راه رو از بین میبره، ممکنه یه نقد از این راه دیگری وجود داشته باشه. مثلا ببینید شما میگید که آقا ما قائل به اصالت وجودیم تو فلسفه، با اینکه خود وجود رو همه چی میدونیم؟ تشکیکی میدونیم. خب درسته، اگر وجود رو امر تشکیکی میدونید و میگید که ما با همه اساس وجود قائلیم، حالا بگذاریم از اینکه اون وجودی که تشکیک هست، مفهوم وجود تشکیک نیست، خود چی؟ حقیقت وجوده و ما بحث اون تو مفهومه، ولی با این همه حالا از اونم صرف نظر بکنیم، اگر شما اصالت رو به وجود میدید و وجود رو امر تشکیکی میدونید، این باعث میشود که من نقد از این راه نمیتونم به اصالت وجود بکنم، باید نقدم چی باشه؟ از این راه دیگری باشه. اما به هر حال تا وقتی مفهوم کیفی داریم، از راه توسل به خود این مفهوم کیفی دیگه نقد امکان پذیر نیست. حالا مگر اینکه نقد از یه راه دیگری امکان پذیر باشه، ولی تا وقتی خیره شدم توی این مفهوم کیفی، با خیره شدن توی این مفهوم کیفی دیگه نقد نمیشه کرد دیگه. مثال خیلی خوبش خدمتتون گفتم، وقتی شما گفتید خیلی، اون وقت خدمت تو عرض کنم دیگه سخن من از نقد پذیری میفته، نمیشه نقدش کرد. بله، حالا شما میخواید بگید آقا تو فلسفه ما داریم، اولا اگر داریم داله برای نیست که حقه که داریم، توجه میکنید؟ اتفاقا فلسفه تحلیل زبانی که دوستان شاید باش آشنایی داشته باشن، فلسفه تحلیلی که از مدعیاتش اینه که مشکلات مکاتب فلسفی سابق توش این بوده که مفاهیم کیفی به کار مردن، نباید مفهوم کیفی به کار ببرن، توجه میکنید؟ فلسفه تحلیلی که یکی از دو فلسفه مسلط روزگار ماست، این اتفاقی که از بزرگترین ادعاهاش همینه که نظام‌های فلسفی سابقه بر ما مشکلشون در این بود که مفاهیم کیفی ای به کار می‌بردن. تو فلسفه نباید مفهوم کیفی به کار ببری. مفهوم کیفی به کار نبری تا به این مشکلات و ابهامات و سردرگمی‌ها دچار نشی. مضافاً بر این، حالا کار به اون نداریم. ما اگر مفهوم کیفی به کار بردیم، از دید این مفهوم کیفی که تو عبارتمون به کار رفته دیگه جلو نقدو گرفتیم. حالا از یه راه دیگری می‌خوای نقد بکنی، اون راه دیگریه. ولی بالاخره با مفهوم کیفی نمیشه نقد کرد. با مفهوم کیفی اگه بخواید نقد بکنید، وقتی مشکل رو پیدا میکنید که جلو نقد گرفته میشه، چون مفهوم مشخص و مصرح نشده حدود و ثغورش. در باب وجود هم البته دوستان توجه میکنن، اون وجودی که در واقع تشکیکی حقیقت وجوده، مفهوم وجود نیست، و ما بحثمون تو مفهومه. بفرمایید.
اینه که کیفیتش در حقیقت تا حدود زیادی میشه گفت جنبه کمی در حقیقت داره، چون با انطباق با مصادیق اینها بررسی میکنیم. در ثانی از مجموع اینها مشخص میشه به طور میشه دقیقی که از جنبه کیفیت اصلا خارج میشه، از جنبه به صاحب همون تشکیکی بودن خارج میشه. وقتی میگه خلاقیت، خوب مشخصه اونها این درک خلاقیت هست، یه چیز جدیده، طبیعیست، چیز جدیده هست. هجرت هست در واقع، این که یعنی هجرت هم باز با توجه به اینکه خلاقه هجرت میکنه، نیست صرفا این شخص مهاجری نیست، یه شخصی که یک فرهنگی رو همراه خودش داره میبره به یک جایی. این بردن خب در واقع محیط جدید میخواد، ولو این که فرض کنیم که 50 کیلومتر باشه، یه گاهی وقتا هم ممکن مثلا 1000 کیلومتر هم مهاجرت نباشه. همه اینها باید در کنار هم دیگه، مهاجرت هست از یک تمدن به تمدن دیگه، از یک حال هوا به حال هوای دیگه، رجعت هست باز به همون محیط و بحث در واقع همون محیط فرهنگی سابق خودش با تمدن خودش که مثلا ایجاد میکنه. ذات پیامبر هم وقتی که بیاد بودن شرط نیست، اون فتح تمدن خودش هست در اونجا. یا مثلا فرض کنیم کانت ممکنه خودش خیلی زیاد نباشه، ولی اون کسی که این فرهنگ رو هجرت میده، در واقع خلاقیت نیست که.
خب ببینید شما اومدید لفظ هجرت رو بازم مبهمترش کردید تا بتونید اون موارد کذب رو هم یه جوری، اون موارد نقض رو هم یه جوری بگنجونید. از اول تا الان ما هجرت که میفهمیدیم هجرت تنی بود به جسم، که نم جسمش از یه شهری بره به یه شهر دیگری. بلکه مسئله کانت پیش اومد، گفتیم نه آقا اصلا هجرت اوسعی از این بگیرید، حتی یه آدمی میتونه تا آخر عمرش تو شهر خودش بمونه، آرا و نظراتش منتشر بشه و به جای دیگری. این که اصلا مبهمترش هم کرد مسئله رو، یعنی وقتی میخواست مورد نقض برش مورد نقض به حساب نیاد، اومد باز دوباره هجرت رو یه ذره مبهمترش کرد، که به خاطر این یه ذره مبهمتر شدن و گل و گشادتر شدنش، حتی مورد کانت رو هم بشه تو چیکار کرد جا داد. اینجوری نیست، توجه میکنید؟ یعنی به تعبیر دیگری شما این نوع مغالطه رو بهش میگن مغالطه هجینگ، یعنی پناه گرفتن. آدم پشت یه لفظ مبهم پناه میگیره، توجه میکنید؟ مغالطه هجینگ، مغالطه تأمین به اصطلاح، خود رو در امن قرار دادن. شما هم میکنه میکنید در واقع، شما در واقع میگید که خب کانت هم مثلا بله راست میگید مهاجرت نکرد، ولی خب بالاخره یه به تعبیر شما یه فرهنگی منتقل شد از جایی به جایی. ما تا الان اونچه که تبادر به ذهنمون میشد از مهاجرت، مهاجرت چی بود در واقع؟ جسمی. شما باز مایید مبهمترش کردید تا اون موارد رو هم شامل بشید. مضافاً بر این، این که شما میفرمایید که بالاخره با مصداق نشون داده، با مصداق نشون دادن که ابهام مفهوم رو از بین نمیبره. اگر من 100 تا مصداقم از این مفهوم نشون بدم ولی خود مفهوم ابهام داشته باشه، هنوزم ابهامش محفوظ میمونه، هنوزم مبهمه. شما میگید که آقا ایشون گفته که بالاخره هجرت صورت گرفته. خب بله، هجرت صورت گرفته یعنی چی؟ یعنی چی صورت گرفته تو تاریخ که ایشون میگه من مصادیقش رو نشون میدم؟ مسافرت از جایی به جایی رو شما میگید هجرت؟ این مصادیق که نشونید مصادیق مسافرته؟ قبول نمی‌کنید بکنید که مسافرت؟ فتح میفرمایید؟ میفرمایید نه، مسافرت همراه با فتح. اگه اینو بخواید بگید پس بودا رجعت نکرده، چون بودا وقتی هم بازگشت به هند هیچ فتحی صورت نداد. ناجم میکنید یه آدمی بود با یه 4-5 تا یارانش بودن یه گوشه یک از جنگل‌های هند متوطن شدن، نه فتوحاتی صورت گرفت نه لشکری، هیچ. خب ببینید هر چی من بگم باز دوباره شما میخواید بگید که آقا فتح فرهنگی و مثلا تمدنی صورت گرفته. خب اگه اینو بخواید بگید در باب پولس قدیس ما هم چیزی باز نداریم. اینه که مشکل تویمی هم همین مشکل شماست، که یه الفاظی به کار برده که هر جا میخواییم یقش رو بگیریم باز میتونه فرار کنه از دستمون، بگه آقا این لفظ این معنا رو هم میدهد. خب این درست نیست، آدم باید یه سخنی بگه که لفظش کاملا معنای دقیق و مشخص داشته باشه تا ما بتونیم بفهمیم سخنی صادقه یا کاذبه. حتی ممکنه سخن تویمبی صادق هم باشه ها، ولی صدقش رو هم با این سخنانی که به کار برده نمیشه فهمید. سخن وقتی مبهم شد اگه صادقم باشه نمیشه صدقش رو فهمید، کاذبم باشه کذبش رو نمیشه فهمید. این یک مشکل عمده است. نه به این صورت لااقل که بگیم، که بگیم آقا مراد ما از هجرت لااقل 500 کیلومتر دور شدن هست، لااقلش رو به کار ببریم. لااقلش که به کار بردید دیگه، حالا تو و کیفیت کیفی بودنش تو قسمت چیش محفوظ میمونه؟ حد اکثرش دیگه. ولی لااقل تو لااقلش دیگه مشخصش بکنیم، بگیم لااقل باید طرف 500 کیلومتر از موطن خودش دور بشه مثلا.
باید دل معترض هم باید باشه
مثلا، بالاخره باید یه چیزای مشخصی که البته معترضم که گفت تازه اعتراضم خودش مفهوم چیه؟ کیفیه. چقدر که آدم انتقاد داشته باشه میگن معترضه؟ توجه میکنی؟ مشکل عمده فیلسوفان تاریخ، حالا نه فقط توی امبی، فیلسوفان تاریخ دیگه هم که حالا بررسی خواهیم کرد آرا نظراتشونه، که یه مفاهیم کیفی به کار میبرن و پشت اینا سنگر میگیرن، پشت ابهام این مفهوم کیفی سنگر میگیرن. هر چه آدم میخواد نقد بکنه نظریهشون رو از این سنگر خودشون استفاده میکنن و بازم میخواد نظریه خودشون رو در واقع مسون و مأمون نگه دارن. خب این اشتباهه. تو سخنهای عادی هم همینجوره ها، شخص سخن کیفی رو قبول نکنید از طرف، توجه میکنید؟ چون هر وقت مورد نقضی بخواید برایش نشون بدید فوری طرف میگه آقا نه مراد من این بود. خلاقیت مثلا همینشون میگفتن خلاقیت مشخصه، بالاخره کجاش مشخصه؟ اگه من تو عمرم یه نکته متوجه شدم، یه نکته ای که به ذهن هیچ کسی متبادر نشده، به همین مقدار میشه گفت من خلاقم؟ اینه میشه گفت خلاقم؟ خب چقدر میگن خلاق؟ شما فهمید ببینیم حالا عرفن
تمدنی جدید بیا
نه نه میگفت فرد خلاق تمدن ایجاد میکنه، نه خلاقیت ایجاد تمدن. اگه واقعا خلاقیت ایجاد تمدن و فرد خلاق ایجاد تمدن میکند، شده قضیه تحلیلی. با اینکه قضیه چیه؟ ترکیبیه. خود ایجاد تمدن کردن از دل مفهوم خلاق بیرون نمیاد، این حمله شایع استثنائیه، نه هم در اولیه ذاتی. اگه واقعا خلاقیت ایجاد تمدن وقتی میشد حمله چی؟ اولیه ذاتی، نه حمله شایع استثنائیه. میگه خصوصیت خلاقیت باید توی آدمی باشه، و آدمی که خصوصیت خلاقیت داره میتواند ایجاد تمدن بکنه. اینه که ایجاد تمدن با خلاقیت دو چیزه، فرق میکنه. این یک مشکل. یه مشکل دومی که توی امبی داره در باب آینده نگریشه. ما قبلا خدمت رو عرض کرده بودیم که عالم به ما این که عالمه فقط میتونه در باب آینده چی بکنه؟ پیشبینی، ولی پیشگویی نمیتونه بکنه. یعنی چه؟ یعنی میتونه بگوید که اگر ایکس و ایگرگ و زد رخ بدهد آنگاه پدیده آ رخ خواهد داد. مثلا میتونه بگه اگر دمای اینجا به 500 درجه سانتیگراد برسد همه انسانهای اینجا خواهند مرد. بله، به صورت اگر، یعنی به صورت چی؟ قبلا هم گفته بودم فرق پیشبینی و پیشگویی قبلا گفته بودم، به صورت قضیه شرطیه. خب عالم، بله، فقط پیامبران هم که میتونن پیشگویی بکنن، یعنی به صورت حتم و بد بگوین در آینده چنین خواهد شد، اگر و مگر تو کار نیارن. وقت صحبت سر اینه که تو امبی به چه دلیلی در باب آینده به صورت قضیه حملی پیشگویی کرده؟ گفته در آینده یک دولت جهانی و یک دین جهانی پدید خواهد آمد. نگفته اگه چی بشه و چی بشه و چی بشه ها، که یعنی اگه یکون از اون شرایط مقدم حاصل نشود تالی هم حاصل نیاد، به این صورت نگفته. به صورت قضیه حمله گفته، گفته هر طور بشه بالاخره در آینده روی این کره زمین یک دولت جهانی و یک دین جهانی پدید خواهد آمد. به چه دلیل؟ از کجا شما حقی همچی بینشی دارید؟ همچنان شهودی رو از کجا آورده اید؟ شما نهایتش اگه بخواید در باب آینده حرف بزنید به صورت قضایای شرطیه میتونید حرف بزنید، بگید اگر این شرایطی که الان من به نظرم میاد محقق بشه و این شرط و این شرط و این شرط، بله میشود گفت. اما به صورت بطی و حتمی که ایشون خدمت تو عرض کنم که سخن گفته، این جایز نیست ظاهرن. یعنی به چه دلیلی، چه مجوزی، موجهی شما میتونید برای این پیشگویی ها داشته باشید؟ حالا اگر من به این سوال عکس کش گفتم، گفتم هرگز در آینده دین جهانی و تمدن جهانی پدید نخواهد آمد، من همون مقدار بلا دلیلم که شما بلا دلیلید، چون هر دومون داریم در باب آینده حرف جزمی و حتمی و به صورت قضیه حمله میزنیم. این دلیل نداره، اونم دلیل نداره. از کجا اینو بپذیریم ما؟ توجه میکنید؟
فرمایش شما زن آور نیست، ولی ایشون زن آور است با توجه به اون شواهد.
در واقع فلسفی ممکنه دلیلش محکم نباشه، ولی از نظر اعتقادی و اسعال اینها رو برمیان. نه، شما میگید به چه دلیلی شواهدی به نفع ایشون وجود داره که به نفع من وجود نداره؟
با توجه به این کار تمدن‌هایی
که شمرده. خب تمدن‌هایی که شمرده، یعنی تمدن‌ها اومدن و رفتن، اما از این اومدن رفتنشون تو پیشونیشون هم نوشته که ما میاییم و میریم تا برای اینکه یه دین جهانی پدید بیا. نه، چیزی که نیست. توجه میکنید؟ مگر که شما مراد تو از اون اعتقادات و اینا این باشه که بالاخره همه مردم تو دلشون یه همچی اعتقادی هست. مسلمان ها میگن یه دین جهانی پدید خواهد اومد، یهودیان هم میگن دین جهانی پدید خواهد اومد. مراد تو مگر این باشه که ما در همه انسان ها وقتی نظر میکنیم میبینیم همشون ته دلشون مثل اینکه یه همچه اعتقاد دارن که یه روزی یه دین جهانی پدید خواهد آمد. توجه میکنید؟ اگه این مرادتون باشه، اینم دو تا اشکال داره. اشکال اول این که اگه دقت بکنید همه آدم ها میگن یه دین جهانی، ولی هر کدامشون از این لفظ دین جهانی یه چیزی مراد کرده، درسته؟ وقتی یهودیان میگن دین جهانی، مرادشون دین جهانی کیه؟ خودشونه. زرتشتیان وقتی میگن دین جهانی خودشون، بنابراین یه لفظ مشترک فقط به کار میبرن، وگرنه واقعا هر کدامشون از این لفظ یه چیزی دارن مراد میکنن. شما به اشتراک لفظ و به این وحدت لفظشون قره نشید. یک نکته. نکته بعد، حالا فرض میکنیم همه انسان ها هم بگن یه دین جهانی پدید میاد و اتفاقا اون دین جهانی مراد همشون هم یک دین واحد باشه، یعنی از اشکال قبلی هم صرف نظر بکنم، مگه نمیشه همه انسان ها در یه خطای اجماع کنن، اجماعی در خطا داشته باشه، همه اعتقاد دارن در آینده دین جهانی پدید میاد در حالی که در آینده دین جهانی هم پدید نخواهد آمد، مگه اجماع همه انسان ها بر یه امر غیر مطابق با واقعی؟ این اجماع محاله، امتناع داره، امتناع که نداره. توجه میکنی؟ اینه که از اینها نمیشه واقع چیزی دریافت کرد. به نظر دقی به نظر میاد یه خودسرانه و تحکمی داوری کردن در باب آینده است که آدم بگه آقا من میدونم که در آینده دولت جهانی پدید خواهد آمد و یه دین جهانی هم پدید خواهد آمد، به چه دلیلی آخه؟ بفرمایید.
از ابتدا در آغاز پیدایش تمدن، یه تمدن مثلا کوچیک هست، منطقه محلیه، بعد میشه منطقه‌ای، بعد میشه مثلا قاره‌ای، بعد میشه مثلا چند قاره‌ای، و این به مرور این شکل مثلا تجربه فرهنگ ها و تمدن هاش
نشون میده که روز به روز تمدن های بعدی سعه بیشتری از تمدن های قبلی داشتن. خب من قبلا نظریه میل رو خدمتون عرض کردم، توجه میکنید؟ این شاید چی باشه؟ میل باشه. ببینید آقا، من قبلا خدمتتون برای اینکه فرق قانون و میل رو گفته باشم عرض کردم، گفتم اگر فرض کنیم که من یک ثانیه در یه بادکنکی بدمم، فرض کنیم یه سانتی متر مکعب، حجم بادکنک چی بشه؟ زیاد بشه. اگه دو ثانیه بدمم چقدر زیاد میشه حجمش؟ دو سانتی متر مکعب. سه ثانیه بدمم 3 سانتی متر مکعب. ولی از این میشه نتیجه گرفت که اگر من 1000 ثانیه بدمم حجم این بادکنک میشه 1000 سانتی متر مکعب؟ نه دیگه، این یک میله. یعنی چه؟ چون ممکنه اگه دیگه من 1000 ثانیه دمیده اصلا بادکنک چی بشه؟ نمیشه گذشته یک پدیده رو نمیشه دال بر چیش گرفت؟ آیندهش گرفت. تاریخ هم مثل یه بادکنک میمونه، یه واحد یه پارچه ایه. حالا در گذشتهش هر چی نگاه کرده، این لوفر است که سخن آقا در ما با گذشته درست باشه ها، در باب گذشتهش هر چی نظر کرده ایم دیدیم اول تمدن‌های کوچول 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 بغل هم بودن، بعد آهسته آهسته تمدن‌های بعدی نسبت به تمدن‌های قبلی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شدن. بازم نمیشه نتیجه گرفت که پس در آینده هم تمدن‌هایی که میان نسبت به این تمدن‌های کنونی بازم چی خواهند بود؟ اوسر خواهند بود، که بعد نتیجه میشه که در نهایت مطاف تاریخ یه تمدنی با وسعت جهانی خواهیم داشت. این میله، و میل با قانون دو تاست. هیچ وقت از گذشته یک حادثه آینده همون حادثه رو نمیشه نتیجه گرفت، این میل در واقع. قانون این نیست که از گذشته یه حادثه آینده شده حادثه نتیجه بگیریم، قانون اینه که از تکرار وقوع یک حادثه ای بگیم این حادثه در آینده هم چی خودش چی میشه؟ واقع میشه. یعنی یک بار میگیم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش اومد، یه بار میگیم آب در 100 درجه، یه بار میگیم در 100 درجه، بگیم در باب بعدی هم باز در 100 درجه به جوش میاد. اما این که بگیم اول کوچول بود بعد بزرگتر شد، بزرگتر شد، این مثل اونه که گفته بود که خب بچه‌ای که اول به دنیا میاد این 3 کیلوگرم وزن داره، درسته؟ تو 6 ماهگی یعنی 3 ماه بعد وزن چند برابره؟ 2 برابره. 6 کیلو به 2 برابره. خب به این ترتیب اگه 70 سالش بشه وقت وزنش چقدر میشه؟ میشه بگیم پس وزنش میشه 80 تن. نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ چون سه ماه به سه ماه قاعده برای این نیست که وزن دو برابر بشه. این میله، و میل هیچ نشون نمیده نسبت به آینده. این هم یک مشکل. یه مشکل دیگری که وجود داره اینه که ناظران گفتن که این سخنانی که تویمبی گفته، حالا از اون اشکال اولش صرف نظر بکنیم که مفاهیم کیفی توش به کار رفته، این سخنانی که تویمبی گفته در این 35 تمدنی که خودش مقرره که در تاریخ پدید اومده تو همش مصداق نداره. گفتن خیلی آسان بگیریم با توی ام بی، توی 35 تمدن تو 24 تمدن از این 35 تمدن حرفای توی ام بی راست در میاد، ولی تو 11 تمدنش حرفای توی ام بی راست در نمیاد. تازه اگر از اون مشکل اول صرف نظر بکنیم،
و بازم سختگیری نشون ندیم، میبینیم توی این 35 تمدن که ایشون میگه در تاریخ پدید اومده و راست هم میگه، 35 تمدنی که ایشون میگه با اسناد و مدارک تاریخ اومدن در تاریخ، اما راجع به این 35 تمدن اون فرمول ها و ضوابط خود تویمی راست در نمیاد. تو 24 تمدنش بیشتر راست در نمیاد، 11 تمدن دیگهش با اون شرایط که ایشون میگه نه پدید آمدن و نه با اون شرایط که ایشون میگه از میان رفتن، نه پیدایششون و نه زوالشون با اون شرایط نیست. توجه میکنید؟ اینم یک نقده. یه نقده آخری هم من در اینجا یادداشت کردم که خدمت دوستان بگم، و اون اینه که ایشون گاهی وقتا جای علت و معلول رو تو بیاناتش عوض گرفته، خلط کرده. مثلا ببینید، ایشون در باب وسعت شدید نظامی تمدن‌ها گاهی جوری حرف میزنه که مثل این که وسعت شدید نظامی علت افول تمدن میشه، و گاهی هم جوری صحبت میکنه که گویا این قرینه و اماره چیه؟ افول تمدنه. و اگه قرینه و اماره افول تمدن باشه، وقت علت تمدنه یه معلول تمدنه، معلول میشه، معلول زوالی علت زوالی. گاهی وقتا یه جوری حرف میزنه که باز خود همین کتاب مختصر سامر ولم حتی این هست که گاهی جوری حرف زده میشه که گویا وسعت شدید نظامی علت زوال است. یعنی وقتی یه تمدنی وسعت شدید پیدا کرد، این سبب میشود که زوال پیدا کنه. گاهی وقتا هم جوری حرف میزنه که گویا وسعت شدید نظامی قرینه و اماره اینه که تمدن زائل شده، که اگه قرینه و اماره باشه وقت علت زواله یه معلول زواله. قرینه و اماره هم وقت معلوله. توجه میکنید؟ مثلا ببین آقا، اگر فرض بفرمایید که من زرد چهره بودم، این زرد چهره بودن من علت اینه که من کبدم خوب کار نمی کنه یا معلولشه؟ معلولشه. و چون معلولشه میگن زردچهرگی قرینه و اماره بدکار کردن چیه؟ کبده. همه وقت قرینه و اماره معلول اون مدلوله. توجه میکنی؟ معلولشه، معلول اون مدلول و عرض میکنم که مورد اشاره است. و در ایشون در بیاناتی که میگه همیشه صحبتاش بین علت و معلول نیست، این که گاهی جوری حرف میزنه که گویا اگه وسعت شدید نظامی تمدن پیدا کرد، این علت میشه برای اینکه بعد از این زوال پیدا بکنه. و گاهی هم یه جوریه که میگه ببینید این تمدن وسعت پیدا کرده، این نشونه اینه که این تمدن در حال چیه؟ در حال زوال، در حال زوال. یعنی این وسعت شدید نظامی قرینه و اماره به حساب میاد. برای چیش؟ برای زوالش. اینه که جای عرض میکنم که علت و معلول، یا به تعبیر دیگری جای دلیل و سبب اشتباه میشه. گاهی یه چیزی رو که دلیل سبب قلم داد میکنه، گاهی چیزی رو که سبب است دلیل قلم داد میکنه. حالا چون نمیزنم جدید بس و برم دارم. و سلام علیکم.
علل مریض و وحیده مخلی پشت سرزمیان طبیعی اسمان علله، هرچه مریض میشن به محدود اماره برای رسیدن به محدود